صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه دهم تیر ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با اول ژوئیه سال 2015 میلادی در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد قاسم‌فر.
عصر بخیر شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر جهان. به گفته محمد جواد ظریف، در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی که در وین در جریان است، پیشرفت‌های تازه‌ای به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه ایران امروز چهارشنبه با بیان این مطلب درباره آنچه که پشت درهای بسته میان طرفین می‌گذرد، به خبرنگاران گفته است که پیشرفت‌هایی حاصل شده و باز هم پیشرفت‌های بیشتری خواهیم داشت. آقای ظریف این مطلب را پس از دیدار دو جانبه‌اش با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، بیان کرد. بنا به همین گزارش، وزیر امور خارجه ایران تصریح کرده که طرفین از هر امکانی برای ایجاد پیشرفت در این مذاکرات استفاده می‌کنند. محمد جواد ظریف در این حال درباره تمدید مذاکرات تا روز سه‌شنبه آینده گفته است: ما هیچ ضرب العجلی تعیین نکرده‌ایم. ما همچنان به گفتگوهایمان ادامه می‌دهیم. آخرین گفتگوها برای رسیدن به یک توافق جامع میان ایران و شش قدرت جهانی تا سه‌شنبه آینده تمدید شده است. از سوی دیگر گفته می شود جو حاکم بر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و پنج و علاوه یک مثبت و خوشبینانه است. بنا به گزارش رویترز، یک مقام ارشد تیم مذاکره کننده ایران در وین با بیان این مطلب به خبرنگاران گفته است که اگرچه هنوز مسائل حل نشده‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی باقی است، اما جو گفتگوها امیدوار کننده است. عباس عراقچی در حالی به موضوعات حل نشده اشاره می کند که مهلت نهایی تمدید شده است. مدیر کل سازمان انرژی اتمی برای دیدار با مقامات ایران امروز چهارشنبه عازم تهران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکی آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و دیگر مقامات رسمی روز چهارشنبه به تهران سفر می‌کند. سفر آقای آمانو در حالی است که گفتگوها میان گروه 5 علاوه 1 و ایران برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای در وین ادامه دارد. و اما وزارت خزانه داری بریتانیا تعدادی از ایرانیان تحریم شده را از فهرست تحریم شدگانش خارج کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، وزارت خارجه خزانه داری بریتانیا در آخرین لیستی که منتشر کرد، محمود جنتیان، معاون پیشین سازمان انرژی اتمی ایران و 7 شخصیت حقوقی شامل چندین شرکت کشتی ایرانی را دیگر مشمول تحریم‌هایش نمی‌داند. تحریم‌های این وزارتخانه شامل مسدود کردن دارایی‌های این شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بود. این اقدام وزارت دارایی انگلیس در پی اصلاحی صورت گرفته که اتحادیه اروپا هفته گذشته در فهرست تحریم‌هایش صورت داده بود. مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید تهران در حال برنامه‌ریزی برای رویکرد اتکا به خود است. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران در گفتگوهای هسته‌ای با تاکید بر اینکه در صورت عدم توافق دنیا به آخر نمی‌رسد، گفت دولت کنونی در تلاش است از وابستگی به نفت فاصله بگیرد تا دیگر گروگان آن نباشد. آقای تخت روانچی که با بولتن دانشمندان اتمی گفتگو کرده افزود است: اگر توافق خوبی در پایان گفتگوهای هسته‌ای حاصل نشود، ایران به خودش اتکا خواهد کرد. سخنان معاون وزیر خارجه ایران در حالی است که گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی در وین به آخرین مراحلش رسیده. دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای میگوید کشور سوریه در لبه سقوط قرار گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، بان گیمون با بیان این مطلب تاکید کرد که جهان از اینکه با گذشت 3 سال از توافقات ژنو هنوز قادر به برقراری صلح در سوریه نشده، باید احساس شرم کند. به گفته دبیر کل سازمان ملل، این در شرایطی است که درد و رنج مردم سوریه روز به روز عمیق‌تر و بیشتر می‌شود. بنا به همین گزارش، دبیر کل سازمان ملل آخرین آمار تلفات جنگ داخلی 5 ساله در سوریه را 220 هزار تن اعلام کرد. در این حال به گفته او تقریبا نیمی از جمعیت این کشور آواره شده، با بمب‌های بشکه‌ای مورد حمله قرار گرفته و به حقوق انسانی آنها تجاوز شده است. بکتاش.
با سپاس از مرداد قاسم‌فر، خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. ادامه گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 در وین با دیدار دو جانبه وزیران امور خارجه ایران و آمریکا.
اما سرزنی در من. We will continue and we will make progress. We have made progress and we will make progress and we will use every opportunity to make progress.
وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف از پیشرفت و پیشرفت‌های بیشتر می‌گوید. تازه‌ترین تحولات را از گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین جویا می‌شویم. سفر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، با یک مشاور پیشین آژانس گفتگو کرده ایم.
رفتن آقای آمانو به ایران و به نظر من بعد به یک قدم مثبتی برای نزدیک شدن به توافق تلقی کرد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید سالیانه تنها 900 کودک بی سرپرست یا بد سرپرست خانواده میابند. با دو کارشناس گفتگو کرده ایم.
قانون در رابطه با این مسئله ضعف داره بیشتر و عمق مشکلاتی هم که ما در جامعه داریم، به خصوص
چنین تشکیلاتی، چنین سازمانی که بتونه چنین کاری رو نظارت بکنه به وجود نیومده. بخاطر همین هم پس که آمار واقعی خیلی شاد بانه.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. گفتگوهای ایران و 5+1 در وین همچنان جریان دارد و امروز وزیران امور خارجه ایران و آمریکا محمد جواد ظریف و جان کری دیدار دو جانبه‌ای داشتند که پس از آن محمد جواد ظریف در کنفرانسی خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و پیش از آن نیز در دیدار دو جانبه‌اش با وزیر خارجه آمریکا نیز به بخشی از سوالات گروهی از خبرنگاران جواب داد. گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین هانا کاویانی همراه ماست. خانم کاویانی، از صحبت‌های که در کنفرانس خبری شد وزیر خارجه ایران از پیشرفت و پیشرفت‌های بیشتر گفت، اجازه بدین ابتدا صحبت‌های محمد جواد ظریف رو بشنویم.
We will continue and we will make progress. We have made progress and we will make progress and we will use every opportunity to make progress.
خب آقای ظریف، در همین کنفرانس که شما درش حضور داشتین روی پیشرفت و پیشرفت‌های بیشتر تاکید کرد، چه نکات دیگری در این کنفرانس خبری وجود داشت؟
بله، البته باید تاکید بکنم که این صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جمع گروه محدودی از خبرنگاران و در ابتدای دیدار امروز آقای ظریف با جان کری مطرح شده بود پیش از آغاز این دیدار. این دیدار به پایان رسید و البته که کارشناسان و معاونان کار رو دنبال می‌کنند. همچنین در اینجا آقایان صالحی و منیز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا هم گفتگوها رو ادامه میدن. آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار هست که به بیرون از هتل کوبرگ محل برگزاری مذاکرات بیاد و صحبت‌های رو مطرح بکنه. باید تاکید کنم که از زمانی که وزیر خارجه آمریکا به شهر وین اومده، به غیر از خبرنگارانی که برای عکاسی و فیلمبرداری از آغاز گفتگوها وارد هتل کوبرگ شدند، آقای کری در مقابل بقیه دوربین‌ها حاضر نشده. می‌دونیم که به هر حال پس از عمل جراحی که بر روی پای او شده، مشکلاتی رو داشته برای حرکت و همکنون هم به میان خبرنگاران میاد در مقابل هتل کوبرگ در یک روز آرام در وین. در زمینه مذاکرات هسته‌ای آقای کری قرار هست درباره خبرهایی که درباره آغاز روابط دیپلماتیک با کوبا از روز گذشته مطرح شده اظهار نظر بکنه. البته مطمئناً وقتی که وزیر خارجه آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای اینجاست، خبرنگاران قاعدتاً باید از او درباره این مذاکرات و روند پیشرفت هم سوالاتی بپرسن. همچنین امروز رو که پشت سر گذاشتیم، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام شد که در راه تهران هست برای دیدار با مقامات ایران، روندی که بسیار در ارتباط با روند اعتمادسازی و اینکه طرفین آخرین صحبت‌ها رو برای نحوه نظارت و توسعه برنامه هسته ایران باید صحبت های پایانیشون رو بکنن. من صحبت هایی که اینجا میکردم گفته میشد که بیشتر این یک سفر نمادین هست، چرا که همتایان آقای امانو در مذاکرات پیشین از جمله علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران همگی در شهر وین هستند، جایی که مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی هم هست. اما آقای امانو قرار هستش که اونطور که مقام های ایرانی گفتن به دعوت ایران قرار هست به تهران بره امروز و فردا با مقام های ارشد ایران دیدار بکنه.
در همین ارتباط محمد جواد ظریف اشاره کرد در صحبت هایی که با خبرنگاران داشت که این دعوت از مدیر کل دیدبان هسته‌ای ملل متحد آژانس بین المللی انرژی اتمی به از جانب ایران صورت گرفته. صحبت های آقای ظریف رو میشنویم.
We invited Mr. Amano to go to Iran to work with our officials on how to proceed.
خانم کاویانی، اونجا فضا چگونه هست؟
بله، بعد این رو اشاره بکنم که از روز گذشته که تصمیم گرفته شد این مذاکرات همچنان بعد از مهلت ادامه پیدا بکنه، گروهی از خبرنگاران که مطمئناً موضوع ایران اولین موضوعی نیست که در رسانه‌هاشون مثل ما پوشش میدن، وین رو ترک کردن و تصمیم گرفتن در روزهای آینده که نزدیکتر هست به مهلت 7 ژوئیه به شهر وین بازگردن. البته در این میان صحبت‌هایی که مطرح شد از دیروز و امروز قرار شده که فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1، و وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه و همچنین صحبت‌هایی درباره وزیر خارجه چین مطرح هست که همگی به شهر وین بیان و مذاکرات رو انجام بدن. همچنین صحبت‌های مبنی بر این هست که آنچه که باید نگاشته می‌شده به مراحل بسیار پایانی خودش نزدیک شده و باید تصمیم‌های نهایی در این زمینه گرفته بشه. احتمال هنوز صحبتی درباره حضور سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای نشستی در فردا همراه سایر همتایانش مطرح نشده. خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند که احتمال داره پس از دیدارهای فردا وزرای خارجه بار دیگر به پایتخت‌ها بازگردند و پس از تایید نهایی که از رهبران کشورها خواهند گرفت به وین بیان.
سپاسگزاریم. هانا کاویانی بود، گزارشگر رادیو فردا به وین، محل برگزاری گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1، در ارتباط با سفر یوکیو آمانو به تهران، مشاور سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی بهروز بیات در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا بر اهمیت نقش آژانس در به نتیجه رسیدن گفتگوهای هسته‌ای تأکید می‌کند و چنین می‌گوید:
ما می‌دانیم که طرف ایرانی خب علاقه داره که هر چه زودتر تحریم‌ها برداشته شوند و ما می‌دانیم که تحریم‌هایی که شورای امنیت وضع کرده و به دنبالش تحریم‌هایی که کشورهای دیگه که در واقع از اون مشتق شدن، اینا در اثر فرستادن پرونده ایران از شورای حکام به آژانس بین‌المللی به شورای امنیت بوده. یعنی این که نقش آژانس برای پاس فرستادنش، یعنی مثلا لغو تحریم‌های شورای امنیت، اهمیت بزرگی داره. یکی این در این ارتباط، یک بخش این است که آژانس هنوز پرسش‌هایی از ایران داره که همچه گفتم محتوب به گذشتن، اون بخش هایی که مربوط میشن و ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران. هفته های اخیر میبینیم یک تحولی در نظر آژانس ایجاد شده به این معنی که آقای آمانو در سخنرانی افتتاحیه آخرین جلسه شورای حکام مطرح کرد که حل پرسش های معطوف به گذشته می تواند موکول شود به بعد از توافق نهایی. خیلی تسهیل میکنه به لحاظ تکنیکی، از الان تسهیل میکنه که توافق نهایی بتونه صورت بگیره. یکی این. دیگر این که پروتکل الحاقه که الان مورد دعواست، این قراردادی بین ایران و آژانس، و در اینجا خیلی مهمه که جزئیات آیا چه تغییراتی در چارچوب پروتکل الحاقی موجود که خیلی سفت و سخت نیست، خطوط اصلیش تعیین شده است اما قابل جر و تعدیل است، کجا ممکن است امکاناتی یافت که از این انعطافی که در پروتکل الحاقی هست به نفع رسیدن به توافق استفاده کرد، با توجه به اینکه طرف ایرانی مرتب سر این موضوع که مراکز نظامی ایران نمیتونن در دسترسی قرار بگیرند و اینا خیلی سخنان سخت میگویند. و یک موضوع دیگه هم که اهمیت داره اینه که برداشتن تحریم ها بعد از توافق هم منوط باز به نظر آژانس شده. از این نقطه نظر نقش آژانس مهم است و رفتن آقای آمانو به ایران و به نظر من بعد به عنوان یک قدم مثبتی برای نزدیک شدن به توافق تلقی کرد.
یعنی در حقیقت میشه اینطور برداشت کرد که سفر یک روزه آقای آمانو به تهران به نوعی این گزارش ها را تایید میکنه که ایران اگر با کشورهای 5 به علاوه 1 به توافق جامع هسته‌ای برسن در چند روز آینده تعهد خواهد کرد که پروتکل الحاقی رو امضا بکنه، اجرا بکنه و در کنار اون دسترسی مدیریت شده به مراکز حساس غیر هسته‌ای و نظامی بده؟
این که پروتکل الحاقی به نظر من جز الهیان فکرگون توافقی خواهد بود، یعنی اینو از زاویه نگاه پنجم اضافه و تربیه ها میگویم. سوال این است که با توجه به سر و صدایی که رهبر و دوربریاش در این روزها و هفته های اخیر ایجاد کردند، چگونه میتوان از این انعطاف پروتکل الحاقی استفاده کرد که همه طرف بتونن راضی باشن؟ اما این که پروتکل الحاقی تصویب و به اجرا گذاشته خواهد شد جای تردید توش نیست. و این که در پروتکل الحاقی پیش بینی شده که آژانس تحت شرایط معینی از تأسیساتی که فرای تأسیسات هستی و تأسیسات وابسته به آنند که بتونه از این تأسیسات هم بازدید بکنه، این هم جزء پروتکل الحاقی تغییر درش نمیشه داد. اما درسته نمونه اینجا اضافه بکنم، این واقعیت که طرفین در نظر گرفتن که برای بازدید از مراکز غیر متعارف، مراکز مثلا ممکنه مرکز نظامی باشه، قرار یک حکمی، یک مرجع ثالثی ایجاد بکنن که این مرجع ثالث درخواست آژانس رو در صورتی که اختلاف باشه، مثلا که ایران مخالفت بکنه با درخواست آژانس، این مرجع ثالث قضاوت بکنه که آیا فردا این درخواست آژانس که درخواست منطقی معقولیه یا یک چیز دلبخواهیه. این خودش یک نکته‌ایه که در واقع از فلکسیبیلیتی، از انعطاف پروتکل الحاقی استفاده میکنن برای اینکه راه حل که طرفین قبول بکنن ایجاد کنن.
تازه ترین تحولات در ارتباط با گفتگوهای هسته‌ای و گزارش‌ها در این زمینه را میتوانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. در صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت امین مختاری نوشته نتیجه این مذاکرات هیچ کس رو نمیبره 8 سال پیش. کاربر دیگری به نام محمد جعفری با چاپ تصویری از کودکی که پای تخته سیاه می نویسد یک ایران فقیر شد تا اورانیوم غنی شود. و در این ارتباط البته شماری از کاربران و شنوندگان دیگر، مخاطبان دیگر نیز دیدگاه های خودشون رو بازگو کردند که با رجوع به صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت می توانید آنها را دنبال کنید و همچنین نظرات خودتان را بازگو کنید. همچنین می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا دیدگاهتان را مطرح نمایید. 2042022112211. پیام های شما را می شنویم.
سنگ اندازی هایی که مقامات دارن میکنن، یعنی نمیذاریم از مراکز ما بازدید بشه و یا باید تحریم ها یه دفعه برداشته بشه، به نظر من توافقی به دست نمیاد.
در مذاکرات هسته‌ای که داریم به پایانش نزدیک میشیم، متاسفانه دولت آمریکا و یکی دو تا دیگه از قدرت های هسته‌ای جهان خواستهایی رو مطرح میکنن که پایان مذاکرات رو با بنبست مواجه کرده. من که انسان عادی هستم میدونم که این مذاکرات فکر نکنم به نتیجه ای برسه و اگر هم نرسه کسی که توی ضرر میکنه هم ایران هم امریکا هستش. اگر راه ها را ساده بنگاران بهتره.
همین آقایی که امروز از آقای احمدی نژاد انتقاد میکنه راجع به تحریم ها، برنامه اتمی از خود زمان آقای رفسنجانی که ریاست جمهوری بودند شروع شده بود. اینها هر دو دستشون در یک کاسه است و سرها یک کرباسند.
معاون وزیر امور خارجه آقای اراسچی میگه که اعضای پنج به علاوه یک به هم بی‌اعتمادن. ایشون روش نمیشه بگه که پنج کشورن که به ایران بی‌اعتمادن. نمیگه به خاطر اون 20 سالی که ایران تمام دنیا رو سر کار گذاشت به ایران بی‌اعتمادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
گفته می شود دختران مجرد بالای 35 سال در ایران هم می توانند حضانت یا سرپرستی کودکان را بر عهده بگیرند، اما خانواده ها همچنان در اولویتند. خانواده هایی که باید وضعیت مالی مطلوب و مناسبی داشته باشند. یکی از زوجها حداقل 30 سال داشته باشد، 5 سال از ازدواجشان گذشته باشد و واضح و مبرهن باشد که فرزندشان نمی شود. خانواده‌هایی که از این 7 خان رد می شوند نیز به سراغ نوزادان می روند، نه کودکانی که بیش از 2 سال سن دارند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در تازه ترین آماری که ارائه داده نوشته است سالیانه تنها 900 کودک خانواده میابند. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میدهد.
حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید سالیانه نگهداری از تنها 900 کودک به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی سپرده می‌شود. آقای مسعودی فرید روز چهارشنبه 10 تیر در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که در حال حاضر بیش از 24,000 کودک بی سرپرست یا بد سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی اند و در مراکز و خانه های کودکان و جوان نگهداری می شوند. به گفته این مقام آگاه برای خانواده هایی که تمامی شرایط لازم برای قبول فرزند را دارند 4 ماه طول می کشد تا بتوانند فرزند بی سرپرستی را به خانه خود بیاورند، اما برای آنهایی که می خواهند حضانت فرزندان بد سرپرست را بر عهده بگیرند، از آنجایی که این گونه پرونده ها باید به دادگاه بروند ممکن است پروسه 2 ساله نیاز باشد. آنگونی که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می گوید بین 80-85% کودکان بهزیستی بچه های بد سرپرستند، کسانی که پذیرش حضانت آنها با موانع قانونی بسیاری مواجه است. محمد مصطفی وکیل دادگستری ساکن نروژ این موانع را چنین شرح می دهد.
در رابطه با کودکان بد سرپرست قانونگذار سکوت اختیار کرده، با توجه به اینکه قانون اساسی تاکید کرده به اینکه هم دولت مکلف هستش که به کودکان بی سرپرست رسیدگی کنه هم بد سرپرست، ولی متاسفانه نسبت به کودکان بد سرپرست کوتاهی‌های خیلی زیادی شده. قانون در رابطه با این مسئله ضعف داره بیشتر و عمده مشکلاتی هم که ما در جامعه داریم به خصوص در بهزیستی داریم وضعیت کودکان بد سرپرست هست. دادگاه میتونه تصمیم بگیره که برای اون کودک سرپرستی رو معرفی بکنه، ولی متاسفانه روالی که دادگاه ها طی میکنن بسیار طولانی هست و به ضرر کودکان هست.
اما مسئله بهزیستی همین کودکان بد سرپرستند. خانواده هایی که برای حضانت کودک به نهاد بهزیستی مراجعه میکنند مایلند کودکشان زیر 2 سال باشد و پروسه حضانت نیز طبیعی و بدون مانع پیش برود. آنگونه که عبدالرضا مصری نماینده مجلس در تیر ماه سال گذشته اعلام کرده بود، اغلب مراجعه کنندگان خواهان کودک زیر 6 ماهند و به این ترتیب تعداد زیادی کودک 2 ساله یا بیشتر که پدر و مادرهایشان به دلیل اعتیاد یا زندان کفایت نگهداری از آنها را ندارند بدون خواهان در بهزیستی ماندند. خانواده‌های ایرانی، کشوری که بیش از 70 میلیون نفر جمعیت دارد، سالیانه تنها 900 کودک را پذیرا می‌شوند، عددی که به نسبت میزان بالای جمعیت بسیار اندک است. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، در ریشه‌یابی عوامل این کمبود تقاضا به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در همه کشورهایی که مسئله واگذاری بچه‌ها بین خانواده‌ها
یا پذیرش سرپرستی خانواده ها به عنوان پدیده اجتماعی واقعی مطرح شده، یه تشکیلات متناسب هم به وجود اومده که درش هم حقوقدان ها هستن، هم جامعه شناسا هستن، هم روانشناسا هستن و هم کسانی که در امور اجتماعی فعالیت میکنن، برای اینکه نظارت بکنن به همچین کاری و بتونن به خصوص از نظر تأمین حقوق بچه ها و نظارت بر رعایت حقوق اونها در واقع همه چیز به خوبی پیش بره. در ایران به نظر من چنین تشکیلاتی، چنین سازمانی که بتونه چنین کاری رو نظارت بکنه به وجود نیومده. به خاطر همین هم هست که آمار واقعی خیلی شاید بالاتره ولی آمار رسمی خیلی پایینه، برای اینکه آمار رسمی مستلزم اینه که از مراجع قانونی این کار انجام بگیره و چون مراجع قانونی هم محدودیت دارن، هم دید سنتی دارن، هم تشکیلات لازم رو ندارن، در عمل در واقع این مسئله با نوعی محدودیت دائمی مواجه است. به خاطر همین هم شاید خیلی ها این کار رو انجام میدن ولی بدون اینکه در آمار رسمی منعکس بشه و نظارتی بر این کار وجود داشته باشه.
به گفته سعید پیوندی جامعه شناس، ارتقای شرایط فرهنگی، بالا بردن شفقت عمومی در مورد این کودکان و کمتر کردن تابوها و همچنین به گفته محمد مصطفایی وکیل دادگستری، اعطای حقوق و مزایای ویژه به خانواده هایی که از این فرزندان حضانت می کنند، همه و همه می تواند اندکی رنگ بپاشد به جهان این کودکان که دنیای نامهربان دوست داشته شدن در کودکی را از آنها دریغ کرده است.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاهتان را می‌توانید به وسیله وایبر و واتساپ نیز به رادیو فردا ارسال کنید به این شماره 20420 725 970 30. ضمن اینکه به رادیو فردا همچنین می‌توانید ایمیل بزنید info@radiofarda.com.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
در حالی که دیدارهای لیگ جهانی جریان دارد، یک مقام فدراسیون بین المللی والیبال قرار است به ایران سفر کند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه از احتمال سفر یک مقام فدراسیون جهانی والیبال طی چند روز آینده به تهران خبر داد. به نوشته ایرنا، این مقام مسئول فدراسیون بین المللی والیبال احتمالاً مسئله ممنوعیت حضور تماشاگران زن در مسابقات لیگ جهانی در تهران را بررسی خواهد کرد. در 4 بازی خانگی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی مقابل آمریکا و لهستان طی 2 هفته گذشته به زنان بلیت مسابقات فروخته نشد و خبرنگاران زن نیز اجازه حضور در سالن والیبال را نیافتند. فدراسیون جهانی والیبال پیش از این به مقامات ایرانی در مورد ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه هشدار داده بود و سال گذشته به همین دلیل میزبانی جام جهانی نوجوانان را از ایران پس گرفت. تیم والیبال ایران طی روزهای جمعه و شنبه پیش رو در 2 دیدار آخر مرحله گروهی لیگ جهانی در تهران میزبان تیم روسیه است. فدراسیون فوتبال ایران تاریخ نهایی دیدار دوستانه تیم ملی این کشور با تیم ملی ژاپن را اعلام کرد. بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی هرچه بهتر در بازی‌های مقدماتی جام جهانی ساعت 18 روز 21 مهر ماه سال جاری در ورزشگاه آزادی تهران در یک بازی تدارکاتی میزبان چشم بادامی‌های ژاپنی خواهد بود. تیم ملی فوتبال آرژانتین بامداد امروز در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کوپا آمریکا پاراگوئه را به توپ بست و با پیروزی 6-1 به دیدار پایانی رسید. لیونل مسی و یارانش بامداد یک شنبه فینال کوپا آمریکا را مقابل شیلی میزبان این رقابت‌ها برگزار خواهند کرد. شیلی دیروز 2-1 پرو را شکست داد. در جام جهانی فوتبال زنان 2015 در کانادا بامداد امروز تیم ملی زنان آمریکا در اولین بازی نیمه نهایی با 2 گل آلمان مدعی را مغلوب کرد و راهی فینال شد. در دومین دیدار نیمه نهایی بامداد فردا ژاپن قهرمان دوره گذشته جام جهانی فوتبال زنان با انگلیس دیدار خواهد کرد. و در فینال مسابقات فوتبال جوانان زیر 21 سال اروپا که دیشب در شهر پراگ انجام شد، تیم جوانان سوئد در ضربات پنالتی پرتغال را شکست داد و برای اولین بار قهرمان اروپا شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 ایران، بهروز کارونی و خبرها از رادیو فردا.
سلام بکتاش عزیز و شنوندگان گرامی. به گفته محمد جواد ظریف، در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی که در وین در جریان است، پیشرفت‌های تازه‌ای به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه ایران امروز چهارشنبه با بیان این مطلب درباره آنچه که در پشت درهای بسته میان طرفین می‌گذرد، به خبرنگاران گفت که پیشرفت‌هایی حاصل شده و باز هم پیشرفت‌های بیشتری خواهیم داشت. آقای ظریف این مطلب را پس از دیدار دو جانبه اش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بیان کرد. بنابر همین گزارش، وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد که طرفین از هر امکانی برای ایجاد پیشرفت در این مذاکرات استفاده می کنند. وی در این حال درباره تمدید مذاکرات تا روز سه‌شنبه آینده گفت: ما هیچ ضرب العجلی تعیین نکردیم. ما همچنان به گفتگوهایمان ادامه می دهیم. آخرین گفتگوها برای رسیدن به توافق جامع میان ایران و 6 قدرت جهانی تا سه‌شنبه آینده تمدید شده است. جو حاکم بر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 مثبت و خوشبینانه است. بنابر گزارش رویترز، یک مقام ارشد تیم مذاکره کننده ایران در وین با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: اگرچه هنوز مسائل حل نشده میان ایران و 6 قدرت جهانی باقی مانده است، اما جو گفتگوها امیدوارکننده است. عباس عراقچی در حالی به موضوعات حل نشده اشاره می کند که مهلت نهایی برای رسیدن به یک توافق نهایی تا سه‌شنبه آینده تمدید شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار با مقام‌های ایران امروز چهارشنبه عازم تهران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو برای دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیگر مقامات رسمی ایران روز چهارشنبه به تهران سفر کرد. سفر آقای آمانو در حالی صورت گرفته که گفتگوها میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای در وین ادامه دارد. وزارت خزانه داری بریتانیا تعدادی از ایرانیان تحریم شده را از فهرست تحریم شدگانش خارج کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزارت خزانه داری بریتانیا در آخرین لیستی که منتشر کرد، محمود جنتیان، معاون پیشین سازمان انرژی اتمی ایران و 7 شخصیت حقوقی شامل چند شرکت کشتی ایرانی را دیگر مشمول تحریم‌های خود نمی‌داند. تحریم های این وزارتخانه شامل مسدود کردن دارایی های این شخصیت های حقیقی و حقوقی بود. این اقدام وزارت دارایی بریتانیا در پی اصلاحی صورت گرفته که اتحادیه اروپا هفته گذشته در فهرست تحریم هایش صورت داده بود. مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه ایران گفت: تهران در حال برنامه ریزی برای رویکرد اتکا به خود است. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران در گفتگوهای هسته‌ای با تأکید بر اینکه در صورت عدم توافق دنیا به آخر نمی‌رسد گفت: دولت کنونی در تلاش است از وابستگی به نفت فاصله بگیرد تا دیگر گروگان آن نباشد. آقای تخت‌روانچی که با بولتن دانشمندان اتمی گفتگو کرده، افسوده است: اگر توافق خوبی در پایان گفتگوهای هسته‌ای حاصل نشود، ایران به خود اتکا خواهد کرد. و دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای گفت که کشور سوریه در لبه پرتگاه قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بانگیمان با بیان این مطلب تأکید کرد که جهان از اینکه با گذشت 3 سال از توافق‌های ژنو هنوز قادر به برقراری صلح در سوریه نشده است، باید احساس شرم کند. به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، این در شرایطی است که درد و رنج مردم سوریه روز به روز عمیق‌تر و بیشتر می‌شود. بکتاشن.
با سپاس از بهروز کارونی، خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی، برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه تحولات اقتصادی را می شنویم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
گلوی اقتصاد ایران در دستان فساد.
وقتی عمل نمی کنیم دچار این حوادث میشیم.
بنده فرزندان مبارزه با فساد هستم.
اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاست‌هایی که ما داریم در نظام اقتصادیمونه.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره تنیده شدن فساد اقتصادی در تار و پود اقتصاد ایران با شما صحبت می‌کنیم. فسادی که به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، مانند خوره به جان نظام سیاسی اقتصادی ایران افتاده. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
خرداد سال 88 بود. مناظره های داغ رقبای انتخاباتی به جذابترین برنامه صدا و سیما ایران بدل شده بود تا هواداران هر رقیب پس از شنیدن این مناظره ها تا پاسی از شب در کوچه ها و خیابان ها بمانند و از نامزد مورد نظر خود حمایت کنند. در میانه مناظره میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی به استناد آمار سازمان شفافیت بین الملل از سقوط رتبه و جایگاه ایران در میان کشورهای جهان از نظر شاخص جهانی احساس فساد گلایه کرد و نسبت به دامنگیر شدن فساد در اقتصاد ایران هشدار داد.
یکی از مشکلات اساسی ماسترش فساد در 4 سال اخیره. دائم بحث فساد میشه، مشکلی میخواد بشه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاستهایی که ما الان داریم در نظام اقتصادی در حال توقف دادن هست.
آن هشدار و گلایه میرحسین موسوی برای محمود احمدی نژاد گران آمد و رئیس جمهوری وقت ایران را بران داشت تا از خود و دولتش این چنین دفاع کند.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه میکنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
میرحسین موسوی پس از آن انتخابات و وقایع بعدش کارش به حبسی خانگی کشیده شد که هنوز ادامه دارد. محمود احمدی نژاد اما توانست با چنین حمایت‌هایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران 4 سال دیگر بر صندلی ریاست جمهوری ایران تکیه بزند.
کارنامه‌های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن که ما که در جریان امور هستیم می‌بینیم، می‌دانیم که اینا خلاف واقعه.
در سالهایی که سازمان شفافیت بین المللی رتبه و جایگاه ایران از نظر شاخص جهانی احساس فساد را بررسی کرده است، بهترین رتبه و امتیاز به سال 1382 در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی باز می‌گردد و بدترین جایگاه و رتبه ایران در این فهرست به سال 1388، سال آغازین دومین دولت محمود احمدی نژاد مربوط می‌شود. سقوط ایران در این فهرست طی این سال‌ها بیش از 50 رتبه بوده و ایران سال به سال بیشتر و بیشتر به انتهای جدول فاسدترین ها نزدیکتر شد تا پاک دستترین دولت ایران به گفته ای رئیسش کارنامه‌ای غیر قابل دفاع در این حوزه بر جای بگذارد. همین سقوط آیت الله علی خامنه ای را بران داشت تا در سال 90 و 2 سال پیش از پایان دولت دهم تلویحاً از بیتوجهی دولت مورد توجهش نسبت به دستوراتش در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی انتقاد کند.
چند سال قبل از این من توصیه های مؤکدی رو راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردن، استقبال هم کردن، اما خب اگر عمل می کردن دیگه این فساد بانکی اخیر پیش نمی آمد. وقتی عمل نمی کنیم دچار این حوادث می شیم. اگر با فساد مبارزه بشود سوء استفاده ای که افرادی بیان بکنن دیگه پیش نمیاد. وقتی عمل نمی کنیم خب پیش میاد. ذهن مردم رو مشغول می کنه، دل مردم رو مشغول می کنه، دل آدم ها رو می شکنه.
عمر دولت‌های محمود احمدی نژاد که به پایان رسید، با افشاگری‌های مدیران دولت جدید تازه معلوم شد که فساد در این سال‌ها چگونه در تمام ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران رخنه کرده است. تحلیل تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس را بشنویم از آنچه به نام فساد اقتصادی در ایران ساری و جاری شده است.
در سال 1384 این آقای رعوی کتابی منتشر کرد، کلام وزیر کاره، ایشان به 3 نوع فساد اشاره میکنه: فساد موردی، فساد نخبگان و فساد ساختاری. فساد ساختاری در جامعه ایران به دلایل گوناگون در حال نهادینه شدنه، به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد. نابود کردن سازمان برنامه، درآمد یا مفت نفتی بیش از 800 میلیارد دلار و مشکل نظام بانکی در ایران. ما در این دوره شاهد فساد کهکشانی هستیم، یعنی آمارها اصلا دیگه قابل فهم نیست، ولی بازم اصل مسئله اینجا گم می‌شود و اون نظارت ناپذیر وظیفه نهادهای قدرتمندی که خودشون در ایران مثل دولتن، مثل پاسداران ایران.
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، که در دولت وقت ریاست بر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده او گذاشته شده بود، حال خود به جرم اختلاس و فساد اقتصادی زندانی است. حمید بقایی، دیگر معاون محمود احمدی نژاد، در بازداشت و تحت بازجویی است. کامران دانشجو، عضو کابینه او، متهم به زمینخواری است. از مسئولان و مدیران پاکدست‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی ایران، دیگرانی همچون سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، و مسعود ضریبافان، رئیس بنیاد شهید، نیز متهم به مفاسد اقتصادی و در مزان اتهامات گوناگونی هستند. در همین میانه انتشار اخبار مربوط به فساد 3000 میلیارد تومانی بانکی، اختلاس‌های بانکی ریز و درشت، ناپدید شدن بیش از 100 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در این سالها، گم شدن یک دکل نفتی 78 میلیون دلاری، فساد گسترده در سازمان تامین اجتماعی، فرارهای مالیاتی نجومی آنقدر تکرار شده اند که دیگر حساسیتی نسبت به این اخبار وجود ندارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چندی پیش در مراسمی که به مناسبت هفته قوه قضاییه در ایران برگزار شده بود، پدیده فساد اقتصادی را واکاوی کرد و راه‌های مبارزه با آن را این چنین برشمرد:
همه باید تلاش کنیم تا از فساد پیشگیری شود، با قانونگرایی، با از بین بردن امضاهای طلایی، با ایجاد شفافیت در اطلاعات، در از بین بردن استثناءات در قانون و یا به حد اقل در آوردن استثناءات، با مدرن کردن سیستم اداری و دولت الکترونیکی.
اما فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، عوامل فساد و گسترش آن را در اقتصاد ایران این چنین برمی شمارد:
ریشه های این مسئله در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و پخش این رانت نفتی طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه، نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه، و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده، چون که در ایران رسانه های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسن در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه. در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت، آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
اقتصاد دولتی و دولت رانتی، آنطور که فریدون خاوند توضیح داد، در این سالها شریک دیگری هم پیدا کرده است. شبه دولتی ها یا خصولتی ها بخشی تازه در اقتصاد ایران هستند که از طرفی دولتی نیستند و از سوی دیگر وابسته به نهاد یا سازمانی عمدتاً نظامی یا ارزشی اند، با دستانی باز در فعالیت‌های اقتصادی و مسئولیتی آهنین در برابر نظارت. از همین روست که احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، برای مبارزه با فساد اقتصادی راهی جز تحول و تغییر در ساختار سیاسی ایران نمی‌بیند.
بدون یک توسعه سیاسی در ایران که جلوی فساد مدیریت رو بگیره و مشارکت مردم رو جلب بکنه و مشروعیت رو ایجاد بکنه برای حاکمیت، ما نمیتونیم اساسا گام برداریم به طرف یک توسعه پایدار و موزون.
فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرای ایرانی، چندی پیش در همایشی با موضوع فساد اقتصادی، راه مقابله با این فساد گسترده را آرامش ساختار نهادی در جهت تقویت توان تولید داخلی ایران می‌داند. امری که به گفته او با شوک درمانی به ویژه تغییرات شدید قیمت متغیرهای کلیدی، یا نبود شفافیت آماری و اطلاعاتی، یا مبهم بودن فرایند تصمیم گیری نسبتی ندارد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namayar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
این هفته
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا. یک خانه یک زمین.
ذرات کوچکی که در هوا از یک مقدار معقول بالاتر بره ارتباط مستقیم با سرطان ریه داشته.
با نوآوری‌هایی که در مواد و تکنولوژی‌های تازه در مراکز تحقیقاتی زیست محیطی انجام میشه، استفاده بیشتر از فناوری‌های تازه‌تر، قابل اعتمادتر و امن‌تری برای محیط زیست وجود داره. پنجشنبه ها ساعت 8:23، تکرار جمعه ها 10:00 صبح و 13:00 و شنبه ها 11:00 صبح به وقت تهران.